بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. قبل از شروع بحث، من پیشاپیش سال روز ولادت مولى الموحدين امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب روح فداه را به ساحت مقدس امام زمان ولی نعمتمون و به تمامی ولایت مداران، دوستداران، شیعیان و مسلمین جهان تهنیت و تبریک عرض میکنم و امیدواریم که قلب ما، فرزندان ما مالامال مهر و ولایت این بزرگوار باشد و در آخرت هم مشمول عنایتشون، شفاعتشون قرار بگیریم ان شاء الله. بحث ما راجع به توقیعاتی بود از ناحیه امام عصر روحی فداه به وسیله سفیر دوم محمد ابن عثمان به شیعیان میرسید. یکی از نامه ها همون نامه بله اسحاق ابن یعقوب بود که انصافا نکات مهمی در این نامه هست و شایسته بحث است در جلسات متعدد لولا محدودیت وقت. رسیدیم به این عبارت که امام فرمودند اما الخمس فقد ابیح لشیعتنا. آیا واقعا تا کی و جعلوا منه فی حل الى وقت ظهور امر، تا زمانی که امر ما، حکومت ما برقرار بشود و ظاهر بشود، چرا مباح؟ لتطیب ولادتهم ولا تخبث. اینو در مقام توجیه فرمودن مراد خمس جواریه، جواری که به غنیمت گرفته میشه، چون دوران حاکمیت حق نبود، دوران عباسیین بود، دوران امویین بود، دوران حکام جور بود. خب اینها وقتی که میگرفتن میوردن تو بازارها میفروختن، شیعه هم گاهی میخرید از اینها. خب اینا خمسش باید بپردازن. امام فرمودن ما اینا مباح میکنیم، مباح است این سهم ما، سهم خمس ما مباح. چرا؟ تا ولادت ها، این نکاح و بعدش هم اولادی که از اینها حاصل میشود حلال باشد. نه این که مطلق خمس را ما مباح کردیم، نه این که خمس بله معونه، ارباح، مکاسب، اینا نیست. بعضی اشتباه فهمیدن، چون اهل تحقیق نیستن دیگه، اهل مطالعه نیستن، اهل فقه نیستن. و بر فرض این که این فرمایش چنین دلالتی هم داشته باشد، با توجه به این که اصل تشریع خمس از ضروریات مذهب ماست و خود همین روایت اشاره به اصل تشریع هم دارد. چرا؟ وقتی که می فرماد ابیحه، مباح کردیم، یعنی چی؟ یعنی قبلا واجب بوده، واجب بوده که من ازش مباحش کردم، خود همین روایت هم دلالت بر حس تشریع دارد. خب بزرگان ما وقتی که به بحث خمس میرسن در دو مقام بحث میکنن، یک مقام تشریع، دو مقام چیه؟ اباحه است. تشریع رو خب مفصل بحث میکنن، هم استدلال به آیه میکنن و هم استدلال به روایات میکنن و اینکه چرا در زمان بله امام، از زمان امام صادق به بعد این مسئله بروز پیدا کرد، قبل نبود، جواب میدن، جوابهای متعدد میدن. وقتی که اصل تشریعش ثابت شد، هر روایتی که برخلاف تشریع و برخلاف ای باشد رو توجیهش میکنه. خب این یکی از روایتی است که توجیهش میکنه. 9 تا یا 10 تا، شاید هم 11 توجیه شده. من به بخشی از اینها طی مقاله فقهی اشاره کردم و الان هم شاید هم چاپ شده باشد. این اسمش یادم رفت، دایره المعارف حداد عادل، درست میگم اسمش همینه؟ دایره المعارف حداد عادل، نه اون مال اسر بجنوردیه، نه بله بله. حالا عرض کردم این دارت اونجا، من چند تا مقاله فقهی اونجا دارم. چی؟ دانشنامه همچی چیزی ظاهرن. الان یه نال اسمش یادم رفت، در باب خمس مقاله من اونجا آمده و بحث کردم، آراء را نقل کردم و در بحث خارج فقه هم چند سال قبل من یادم متعرض این بحث شدم. خلاصه این فرمایش را توجیه میکنن علا فرض قبول سند، چون بعضی در سندم تشکیک میکنن. بله عرض کردم اون جواری که از بازار میخرن، کنیزایی که از بازار میخرن، این از غنائم بوده و میان میفروشن. خب اینها چون به اذن امام نبوده، اینا تمام مشکل داره، لااقل خمسش باید داده بشه. خب این وقتی که شیعه میره اینه میخره و بعدم مسائل به اصطلاح نکاح و مسائل ولادت و اولاد از اینها محقق میشود، امام برای این که این ولادت ها طیب و طاهر و حلال باشد، یعنی اصل نکاح مشروع باشد، میفهمید اون خمسی که مال من است اونو ما گذاشتیم ازش.
خمسی در
مناکه میشه؟ آمر کلا همین. اخلی تطیب ولادتو هم به این قرینه، به این نه نه ببین به این قرینه ولا تخبث. اجازه بدید من عرض کنم، چون بحث فقه من نمیخوام وارد بحث فقهی بشم، میگم این روایت، این فرمایش چون با مسلمات فقه ما، با مسلمات فقه ما اگر هم به ظاهر، اگر ظاهر شخص کنیم منافات دارد، با چیکار کنیم؟ توجیه کنیم، یا رد یا توجیه. بفرمایید. کجا داره؟ و علم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربى. نه ما و شما دقت نکردیم، اونا خوب دقت کردن، من دقت نکردم. آقا من عرض کردم تو الان اگر فرمان توجیهات رو من یکی از حرفا اینه، چون دسترسی به امام مشکل بود، مشکلات برای امام یا برای مردم یا برای هر دو. لذا میگن وقتیه، لذا میگن وقتیه. ببینید عزیزم، اصلا دایره اباحه در اینجا عرض کردم محدوده به هم مسئله خمس جواریه. اگر خواسته باشید بگید نه اعمه، خب توجیهات دیگر مطرح میکنیم، میگیم این زمانیه، این وقتیه، مربوط به یه زمان خاصی بوده. خب پس همین، پس همینه. خب تمام تمام. چرا نمیتونی نک؟ این خود نماینده این روایت نقل میکنه، این خود نماینده نقل میکنه روایت را. خب پس فوق حد اکثر. ببین دست بالا میگیریم، این روایت معارض است با ادله قطعیه که خمس تشریع شده قطعا. اجازه بید. چون معارض است یا توجیه میکنیم یا رفعیت میکنه. بله؟ خب بعضی نمیگن، بعضی میگن نه. بله. خب اباحه وقتیه. اگر میخواد بگید نه بخوایم قرینه کنید که الى ظهور امرنا، ظهور امین ظهور خود ما، کی میگه؟ خب تمام شد. چون این با قطعیات منافات دارد ما توجیهش میکنیم. اجازه بدید. اگر تو نشد از کمی کلمات های کاش میوردنشون، هر پرسیدم نه کتاب آقای خویی اینجا هست مستند و نه مهذب آقای سبزواری. بله عرض کردم بر فرض این که ما نتوانستیم تو 11 توجیه رو بپذیریم، 11 تا توجیه داره، نپذیرفتیم، میگیم این مصعب مسلمات معارض است، میذاریمش کنار. سندش مشکل داره، سندش هم مشکل نداشت، میگیم اعراض شده ازش اعراض شده. ولی یا تفکیک در حجیت میکنه، همین کار کرده آی خویی رحمت الله علیه در، ببینید در اجفت تقریراتشون این بحث مطرح میکنن، در خود اصوله، در فقهشون هم باز در چند جا مطرح میکنن تفکیک در حجیت. علاین یا توجیه کنیم این عبارت را، یا اگر قابل توجیه نبود ردش میکنیم. ولی توجیهش کردن. آقا نداره نصفه او، آخه مارک جا عرض بکنم اینجا نداره. خب علا آقا صاحب خب یعنی سهم امام ساقطه. این حرف رو نگفتم، همین مشکل همین جاست. نه این حرف رو نگفتم. خب و اما ندامت قوم، بعضی آدم هایی بودن وجوه دادن، حقوق شرعی دادن، بعدم به شک افتادن در اصل دین و مذهب، لذا از دادن پیدا شد. نه دیدی هم خمس آخره خمس بحثه خمس ما اونه بیاید. بله اما این کسانی که به شک افتادن در اصل دین، لذا پولی هم که به ما دادن دلشون میخواد برگرده اون پول، فقط اقل نامن استقال بیاد پولیشو ببره. ولا حاجت لنا فی صلت شاکین، این آدمایی که اهل شک و ریب هستن ما اصلا نیازی به پولشون نداریم. و اما علت ما وقع، دو تا نکته مهم باز در ذیل این توقیع شریف آمده است. اما علت ما وقع من الغیبه، خب چرا، برای چی امام غائب هستن؟ چرا مثل ائمه دیگر ظاهر نیستن؟ اشکالی که این شبکات تکفیری مطرح میکنن و خیال میکنن که حرف جدیدیه. اینا را قبلا شبهه را مطرح کردن علمای ما و جواب دادن. کشف الغمه مطرح کرده که فرق از بین آقا امام زمان و بین ائمه دیگر، ائمه دیگر به حسب ظاهر با حکومت ها تنش نداشتن، درگیری فیزیکی و مشکل نداشتن، اما امام زمان در سرلوحه برنامش سرنگون کردن حکومت های باطله. خب اگر ظاهر بود در جامعه بود در بین مردم و تکلیفم که نداشت که الان قیام کنه، خب حکومت ها برای مشکل درست میکردن، میکشتن امام را. این فرق بین، مقایسه نکنید ائمه دیگر را با آقا امام، چون مأموریت ها و تکالیفشون با هم فرق میکرده. اینجا میفهمد علت غیبت را بیان میکنن. اونایی که من قبلا بحث کردم، اونایی که تو روایات آمده است، نمیدونم مسئله خلو اصلاب یا اومع الى بطنه فرمود خوفا من القتل، یا نمیدونم مسئله اجرای سنن الهی، یا به اصطلاح امتحان مجازا، اینا تمام حکمت هاست. علت غیبت اینا نیست. اینجا ائمه میدونن ولی معزون نیستن بگفتن. لذا امام هم میفرماد که اما علت ما وقع من الغیبه فان الله تعالی یقول یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. سوال نکنید. این از موارد است که جای سوال نیست. ان تبد لكم، اگه برای شما آشکار بشه برای شما مشکل درست میکنه. انه لم یکن، یکی از نکات را امام، یکی از بله حکمت های غیبت را امام بیان کردن که بله حکمت غیبت این است که خداوند عز و جل نمیخواد بله بیعت طاغوت زمان به گردن من باشد، کما این که بر بگردن یکی که معصومین قبل بود، امام جعفر صادق روحی فدا رو میکنه به منصور جبار، منصور دوانقی، یا امیر المؤمنین. واقعا منصور امیر المؤمنین بود، افسق فاسقین بود، عرض میکنم، ولی خب بخوام بگم که امام ناچار بود. خب اما خداوند عز و جل نمیخواد این بیعت گردن آقای امام عصر باشد. یکی از حکمت ها اینه و امام به همین اشاره میفرماید. پیدا کردی؟ خمس المعونه. بله. اون این عبارت من نقل میکنم. انه لم یکن احد من آبائی الا وقعت فی عنقه بیعه. بالاخره بیعتی از طاغوت لطاغیت زمانه. و انی اخرج حین اخرج ولا بیعت لی احد من الطواغیت فی عنق. وقتی قیام میکنم بیعت احدی از طواغیت زمان بگردن من نیست. ولی چرا غائب شدم سوال نکنید. ان تبد لکم تسؤکم. اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی. خب اگر خب این بعضی اینجوری میگن چه فایده ای دارد امام غائب؟ اصلا این توجه، اگه واقع مطلب میفهمیدن اصلا این سوال را مطرح نمیکردن. مثل بگی چه فایده دارد خورشید پشت ابر، که انه این طرف اینجوری فکر میکنه که خورشیدی مایه حیات است که پشت ابر نباشد، خورشیدی مایه حیات است که ما او را ببینیم. پس اگر خورشید را ندیدیم پشت ابر بود دیگه مایه حیات نیست. خب پس شبها چی میشه؟ شبها که خورشید نیست نمیبینیم، پس مایه حیات نیست. اصلا سوال سوالیست که حکایت از کم توجهی طرف مقابله. لذا امام میفرماد که در دوران غیبت اینجور نیست که انتفاعی نباشد از ناحیه ما. وجود امام مثل آب، آب خوردن و جعلنا من الماء کل شیء حی، حیات امت، حیات بشر، حیات مخلوقات، حیات همه بستگی به وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه دارد. لذا امام میفهمد که اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی، در دوران غیبت اینجوری نیست که من انتفاعی از من برده نشود. کل فکل انتفاع به شمس، همونطوری که از خورشید اذا غیبت الابصار، اذا غیبت عن الابصار السحاب، اگر ابرها غائب کردن، مخفی کردن خورشید رو از دیدن و چشم ها، باز خورشید مایه حیاته، باز استفاده ها رو دارد. منم اینجوری هستم. البته این بیانی که از امام عصر رسیده است از وجود مقدس محمد مصطفی هم رسیده صلی الله علیه و سلم، و از صادقین هم، حالا یا امام صادق یا امام باقر، از من تردیده، از یکی از دو تا بزرگوار هم همین تعبیر آمده است. یعنی ما سه تا روایت به این مضمون داریم. بعد امام میفرماد که بفرمایید ظاهرا تکلیفشون همین بوده.
حتی امام حسین
نه عرض کردم بعد از امام حسین و امام حسن مجتبی هم مقداری، ولی بعد دیگه تکلیفشون هم بود که انجام هر جوری که حرکت کردن همون تکلیفشون بوده.
امام حسین هم که آقای محققی میگن که یزید درشون شده
که
یزید خروج کرد در امام، یعنی امام خروج کرد، یزید خروج کرد در امام.
اینی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، الا ترون الى المعروف لا يعمل به والى المنكر لا يتناهى عن. دیگه از بحث دیگه میایم بیرون خیلی، و الا باز وارد این بحث که بشیم یه مسئله عمیق، یعنی مهمتر از این باید مطرح کنیم که آیا واقعا بعد از معاویه به حسب ظاهر خلیفه یزید بود یا طبق قراری که بسته شد صلح‌نامه بین امام حسن مجتبی و معاویه این بود که طبق بعضی از نصوص خلیفه تعیین نکند بعد از خودش، و طبق بعضی از نصوص خلیفه کی باشد؟ امام حسن باشد، بعد از او امام حسین باشد، یعنی خلیفه امام حسینه. بعد عرض میکنم میخوام اینجوری باید بحث بکنیم، و اون طاغیه میاد مثل اون صاحب القواسم که خدا کمرش خورد کنه و خورد کرده، ابن العربی، نه ابن العربی به اصطلاح صاحب چیه، البته نسبت به اونم ما حرفایی داریم، ولی ای ابن العربی اندلوسی او یه انسان عجیبی، ویل لمن کفره نمرود، اونقدر حرفاش نسبت به اهل بیت تنده و اونقدر بد حرف میزنه که خود اهل سنت هم صداشون دارن. ببینید آقای آلوسی، آلوسی در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 23 اونجا که این ابن العربی اندلوسی میگه الحسین قتل به سیف جده، استغفر الله استغفر الله، مستحق قتل بود چون علیه امامش قیام کرد. ببینید چه میکنه همین آقای آلوسی، و و چجور نسبت به این ناسبی موضع میگیره و اعتراض میکنه. یا خود همین آقای البانی که خودش مسئله داره، ایدئولوگ وهابی ها بود، بعدم تردش کردن از حجاز. ببینید در یکی از سلسله الاحادیث الموضوعه، الاحادیث الصحیحه، اونجا به صاحب قواسم میرسه چجوری موضع میگیره. نمیدونم، میگه تنبح ها کلاب حواب راجب به زمان پیامبر، و میگه اصلا روایت دروغ است، بی خود به پیامبر. میگه تو مشکلت این است که اطلاعات کافی نداری. اصلا تو اندلس اطلاعاتی از کتب حدیث نداشتن، تو اندلس اصلا اسم ترمذی رو نشنیده بودن، اسم چی ابو داود نشنیده بودن. میگه تو بالاخره مشکلت اینه، اطلاعاتت کافی نیست. الان راجب چی ما به اینجا منتهی شدیم؟ بله، ائمه علیهم السلام مأمور به قیام نبودن بعد از امام حسین علیه السلام.
یعنی تا زمان ظهور امام
نه مأمور به ائمه مأمور نبودن، و تکلیف ائمه بود نه تکلیف ما. مثل فرض کنید که عدم شرکت در جنگ ها، ائمه شرکت نمی کردن. اما آیا عمار هم شرکت نکرد؟ آیا حذیفه هم شرکت نکرد؟ اونا مأمور به اصطلاح، ما وظیفه و تکلیفمون از عمار نمی گیریم، تکلیفمون از حذیفه نمی گیریم، ما مکلفیم از ائمه بله اثنا عشر، تکلیفمون از اونا. اونا مأمور بودن نبودن کاری ما به اونها نداریم. ممکن است که اونها به اذن امام میرفتن برای، ولی ائمه معصوم مأمور به قیام نبودن. ما این بحث مطرح کردم دیگه تکرار نکنیم. اما وجه الانتفاع به، بعد امام میفهمد که و انی لامان لاهل الارض، من به تعبیر عربها سمام امان، من مایه امان و امن و امنیت برای اهل زمین هستم. نفرمود برای شیعه، نفرمود برای مسلمین، همون برای تمامی، یعنی تمامی اهل زمین سر سفره آقا امام زمان نشستن، همشون وامدار آل محمد هستن، همشون امروز وامدار امام زمان هستن. ولی بعضی ها متوجه هستن و بعضی متوجه نیستن، ولی این نعمتشون رو نمیشناسن. لولا الحجه بله لساخت الارض باهلها، اصلا استقرار پیدا نمی کرد. اگر حجت نبود تازه وضع غیر از این بود. نه، شما ببینید مقطعی رو در نظر نگیرید. مقطعی بله، به ما کسبت ایدیهم، ولی اگر امام نبود اصلا وضعیت کل زمین همین بود، یه پارچه آتش بود. بله، کما ان النجوم امان لاهل السماء، نجوم ستارگان، حالا یا این باشد یا من چیز دیگه باشد. بعد من فهمید فغلقوا باب السؤال اما لا يعنيكم، چیزایی که مربوط به شما نیست الان مطرح نکنید. ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، لازم نیست وارد این بحث هایی که خداوند عز و جل علمش برای شما بسته، وارد نیست، لازم نیست وارد بشوید. اما اونی که از شما خواسته شده است، و اکثرو الدعاء بتعجیل الفرج، این از شما خواسته، اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، این از ما خواسته شده است، زیاد دعا کنید. چرا بتعجیل الفرج؟ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، فرج شما درگیره و گروهشیه همین دعاهای شماست. و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب و علا من اتبع الهدا. این یکی از توقیعات مهمی بود که به وسیله همین محمد ابن عثمان امری به آقای اسحاق ابن یعقوب رسیده. هرچند ما عرض کردم راجع به اسحاق چیزی پیدا نکردیم الا همین نامه، و این نامه حکایت از جلالت ایشون هم دارد که امام سلام مخصوص به ایشون می‌فرستند و بعدم برای دیگران. خب باز پیدا نشد. نه من مشکل من است که باید کتاب همراهم بیارم. حالا انشاءالله اگر زنده بودیم شنبه کتاب رو خودم میارم. این روایت به این توقی اعتنا شده. من کتاب‌های فقهی رو فعلا بحث نمی کنم. کتاب‌های حدیثی که به این روایت پرداختن و نقل کردن، حالا یا کامل یا به بخشش اشاره کردن، ده‌ها کتابه. بدعاً به کمال الدین، اولین کسی که این توقیع را نقل کرده است مرحوم صدوق است در جلد دو صفحه 48 483 کمال. بعد از اونم مرحوم طوسی شیخ الطائفه در غیبت صفحه 290. بعد از اونم مرحوم تبرسی صفحه 423 اعلام الورا. بله سمعتو، قال سمعتو محمد ابن عثمان. ظاهرا طریق دیگری ایشان نقل می کند. باز خرائج جلد 3 صفحه 111 1113 خرائج سه جلدی چاپ جدید مرحوم ابتهی. بله بعد از اون احتجاج تبرسی جلد 2 469 کشف الغمه جلد 3 231. بله منتخب الانوار المضیئه 122 نوادر الاخبار فیض 240 وسائل الشیعه جلد 17 291 جلد 18 101 هدایت الامه بس از خود آقای حر عاملیه جلد 1 33 جلد 4 165 جلد 6 33 جلد 8 384 در 4 جا از هدایه نقل میکنه. اثبات الهدات جلد 3 756. وقت بگذارید این اثبات را مطالعه کنید، یکی از بهترین کتاب هاست در اثبات امامت ائمه معصومین. کسی مطالعه کنه اعتقادش محکم میشه. بعدم عوالم مرحوم اصفهانی بحرانی عوالم امام صادق صفحه 10 78 بحار در 6-7 جا نقل می کنند. جلد 50 227 51 349 52 111 53 180 66 482 78 380 جلد 79 صفحه 166 96 184. باز نور الثقلین تفسیر جلد 1 682 جلد 2 368 مصادق الوسائل جلد 12 316 انوار البهیه شیخ عباس قومی 373 و منتخب الاثر 267 و ما هم در معجم جلد 6 129 این روایت را در اون صفحه جلد برای نقل کردیم. حالا اینا مصادر و منابع حدیثی بود. اگر میخواستیم یه تتبع فقهی میکردیم، اون کسانی که در مبحث ولایت فقیه بحث کردن ده ها کتابه که این حدیث را هم جزء ادله ولایت فقیه آوردن، حالا یا ولایت فقیه را مطلقا پذیرفتن یا به طور محدود پذیرفتن، هرچی هست به این روایت استناد کردن. خب وقت داریم؟ خب باز یکی دیگر از روایات، از توقیعات مهمی که آقای محمد ابن عثمان از امام نقل می‌فرماید، این توقیعی است که کمال الدین نقل می‌کنه از محمد ابن جعفر اسدی. میگه که نامی من برای آقا نوشتم، جوابشم به وسیله محمد ابن عثمان، یعنی سفیر دوم، رسید. ظاهرا باز سوال اینجا مطرح نیست، از جوابها مشخص می شود. امام فرمودن که اما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس، حالا مکه انشاءالله مشرف میشید و میبینید بعد از نماز صبح یه خورده فرض کنید که بگذره، کسی نماز بخونه جلوش میگیرن، بهش توهین میکنن، جسارت میکنن. چرا؟ عند طلوع الشمس نباید نماز خونده بشه، چون این نماز برای کیه؟ برای خورشیده، تو آتش پرست، به اصطلاح خورشید پرست. این از آن ریشه‌های روایتی از خودشون هم دارد. این مسئله مطرح بوده در بین مردم، لذا میان شیعه سوال میکنن آیا همینطوره؟ عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس، وقتی خورشید میخواد مخفی به شما نماز بخونیم، اونا میگه نماز نخونید، ما بخونیم یا نه؟ امام فرمودن که اما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان كما يقولون. وقت تمام، والحمد لله رب العالمين.